این سفری که الان آقای پوتین به سمت تهران انجام دادن به اعتقاد من از یک اهمیت خاصی برخورداره برای تحلیلگرای بیرونی و اونم در آستانه در مقطعی که سفر بی‌نتیجه آقای بایدن به منطقه انجام میشه و ارزیابی من این هستش که این سفر فاقد دستاورد بود. از یک طرف دنبال این بودن که ایران رو منزوی بکنن، ایران رو در واقع ایران حراسی رو دامن میزدن. از طرف دیگه ما میبینیم روسیه رو سعی میکنن منزوی نشون بدن و نشون بدن که روسیه متأثر از فشارهای غربی هاست. در عمل میبینیم که نقش ایران و نقش روسیه امروز بارزتر از هر زمان داره اینجا اتفاق میفته و این سفر رو یک نقطه عطف من میبینم در همکاری های راهبردی دو کشور که میتواند دو کشور رو وارد یک از همکار راهبردی به اتحاد راهبردی برسونه، یعنی استراتژی های مشترکی رو دو کشور داشته باشن برای هم تولید امنیت در منطقه و غرب آسیا و هم در روابط دو جانبه که بتوانن در واقع تهدیدات مشترک رو و فرصت های مشترکشون رو با هم مدیریت بکنن. واقعیتش این هستش که روسیه و ایران امروز در یک مسیر نسبتا مشترک دارن با هم حرکت میکنن، با یک تهدید مشترک به نام آمریکا مواجهن. هر دو کشور متأثر از تحریم های غیرقانونی آمریکا بودن و هستن و هر دو کشور هم نقش ویژه رو در ایجاد ثبات و امنیت در منطقه داشتن در گذشته و در حال حاضر، و عضویت ایران به زودی در بریکس و در شانگهای به صورت ثابت باز نشون دهنده این گام هایی است که عملا دارن برای اتحاد راهبردی برمی‌دارن. واقعیتش این هستش که ایران و روسیه رو دنیا امروز به عنوان تو قدرت نوظهور دارن میبینن و اذعان هم میکنن و تحولات بعدی هم قطعا این موقعیت رو تایید و تثبیت خواهد کرد.
آقای دکتر، برخی ها معتقد بودن که اینقدر که در ابتدا ایران تاکید بر همکاری راهبردی یا روابط راهبردی با روسیه داشت، روس ها چنین تلقی از روابط با ایران نداشتن و میخواستن حالا روابط با ایران نزدیک باشه اما اسم راهبردی روش نخوره. اما به نظر میرسه، حالا اگه اینو درست بدونیم حالا یا غلط، اما از مقطع جنگ اوکراین به بعد به نظر میرسه نگاه روس ها خیلی تغییر کرده به روابط با ایران و اونها هم نزدیک شدن به چنین دیدگاهی که ایران داره نسبت به روابط راهبردی. نزدیک نظر شما چیه؟
من هم با این نظر موافقم، چون ببینید بالاخره روابط دو سر داره. دیپلماسی هم یکی از کارویژه‌هاش همین است. تنها لبخند زدن و نمیدونم دکمه کد بستن و ظاهرا مذاکره نیست. منطق دیپلماسی رو وقتی شما بتونی به طرف مقابلت در واقع بقبولونی و نشون بدی در عمل و ظرفیت داخلیت رو به خوبی بشناسونی، روندهایی که بر محیط بین الملل جریان داره این روندها رو خوب تحلیل بکنی و بعد پیامدهای بعدی هم تاییدی باشه بر اون تحلیل و ارزیابی شما، خب این دو کشور رو به هم نزدیک میکنه. یعنی یک زمانی نقطه شروع رو شما در کجا میبینید؟ در سوریه میبینید که شهید قاسم سلیمانی میتونه بیاد و روسا رو متقاعد بکنه برای حضور در این بخش از آسیا. روسا خودشون نیومدن.
بله.
با در واقع تحلیل و دیپلماسی که حاج قاسم در میدان ملاحظاتش رو استخراج کرده بود و در مسکو به پوتین در واقع عرضه میکنه، خب خروجیش میشه چی؟ ارتقای موقعیت چی؟ موقعیت روسیه در کناره مدیترانه. یعنی دستیابی به یه ظرفیت ژئوپلیتیکی. اینا هست که روس ها رو متقاعد میکنه که میگه بابا در ارتباط با ایران میرسه به این جنبه که در ارتباط با ایران میتواند در واقع در موقعیت بهتری قرار بگیره. مسئله تهدید حرکت ناتو به شرق، خب یه بخشش روس ها رو متاثر میکنه، بخش ما هستیم. روس ها دیدن که در افغانستان بی‌ثباتی که ایجاد کردن تنها کشورهای ایران رو مثلا متاثر نمیکنه، CIS رو آسیای مرکزی رو متاثر میکنه. تحلیلی که در گذشته امریکایی‌ها داشتن، روسا داشتن از تحولات افغانستان، امروز کاملا با تحلیل ایران نزدیکتر شدن. یا مسئله در موقع همکاری دو جانبه یا مقابله با حرکت ناتو به شرق، چون حرکت ناتو به شرق بخشش مربوط به حوزه قفقاز و حوزه مرزهای جنوبی و جنوب غربی روسیه میشه، بخش مربوط به ایران خواهد شده میشه. اینا رو وقتی نگاه میکنن اینجا همراستایی به وجود میاد بین تهدیدات و فرصتها میون ایران و روسیه. وقتی این همراستایی در تهدید فرصت بین دو یا چند کشور به وجود میاد، یعنی این مفهومش این هستش که اینها رو وارد فاز جدیدی از همکاری میکنه که اسمش رو میذاریم همکاری راهبردی در مرتبه بالاتر، اتحاد راهبردی. این اتحاد راهبردی معادلات رو در واقع تغییر خواهد داد. لذا به عبارتی این ایران هستش که توانسته از نقش خودش رو به طرف روسی به اثبات برسونه. این نبود که روسا خودشون به تحلیل،
بله.
روسا معمولا در تحلیل یه مقدار تأخیر دارن، دیر به تحلیل میرسن. این به نظر من هوشمندی ایران بود و رشد ظرفیت‌های منطقه‌ای و داخلی ایران بود که همه رو متوجه خودش کرد. و قطعا من به شما اینو و نویدش رو میدم، چینی ها هم در آینده نشاندان دور در همچین در یه همچین روندی با ما وارد تعامل خواهند شد. این هستش که آقای بلر با نگرانی داره عنوان میکنه دیگه اون هژمونی غربی که وجود در خارجی نداره و ما باید دنبال یک شرایط جدید دو و یا چند قطبی باشیم که قطعا هر قطبی بخواد شکل بگیره یکی از اعضای این قطب جمهوری اسلامی را خواهد.
و به عنوان سوال پایانی، آقای دکتر چقدر این حالا شکل‌گیری روابط راهبردی‌تر شدن روابط میان ایران و روسیه و به قول شما بعدش پیوستن به چین میتونه به روابط منطقه‌ای ما هم سر و شکل دیگه‌ای بده؟ به عنوان نمونه عربستان، خب از این سفر آقای بایدن به نتایج خاصی نرسید. چقدر خود به خود کشورهایی که قبلا تخاصم داشتن به ما این رویکرد تخاصمشون کاهش پیدا خواهد کرد با این تغییر معادلات در منطقه؟
ببینید یک بخشش برمیگرده به هنر دیپلماسی ما،
بله.
یه واقعیته. یکیش برمیگرده به روندها که روندها امروز به نفع ما و کشورهای منطقه است. یعنی تحولات اوکراین نشون داد که ناتوی غربی که به ریاست آمریکا میتونه چیکار بکنه، به اون گونه پشت تکیه‌گاه امنیتی غرب اروپایی ها رو خالی بکنه، مردم اوکراین رو در واقع مستحصل و نابود بکنه. خب اینو سعودی هم داره میبینه. سعودی که امنیت خودش رو برونزا تعریف میکرده، حالا قرار باشه امنیت خودش رو به ارباب کل که آمریکا بوده نسپره بسپره به دست اسرائیل. خب فرجامش روشنه. همین اسرائیلی که امروز به پشتوانه‌اش تکیه‌گاه اصلیش آمریکاست به این ورطه افتاده. بس بنابراین منطقشون است که اینها هم بیان درونزا تعریف کنن امنیت منطقه و امنیت خودشون رو، و این درونزا تعریف شدن در واقع اونها رو گرایش میده به سمت حرکت به سمت نیروهای منطقه‌ای و نیروهایی که در واقع میتوانن به اونا کمک کنن، مثل ایران، روسیه و چین. خب الان میبینن آمریکایی‌ها که بخشی از فروش نفت عربستان به یوان داره انجام میشه، ضمن که چینی ها، روسا و ایرانی ها چشم داشتی به منابع و امکانات اونان که ندارن و اتفاقا میتوانن در معادلات مشترک با همدیگه وارد همکاری و تعامل بشن، چه در حوزه امنیتی، چه در حوزه اقتصادی و سیاسی. لذا مسائلشون رو اینا میتونن تو خودشون حل کنن. برای همین خاطر ناتوی عربی هنوز نطفش بسته نشده سقط شد. مصر و اردن و اینا اعلام کردن که ما بی‌طرفه.
بله.
خب بنابراین من میخوام بگم تلاش‌های مذبوحانه آمریکاست که امروز بیش از پیش چهره این کشور رو برملا کرده و کشورهایی که در طی این چند دهه متکی به وعده‌های امنیتی آمریکا بودن، می‌بینن براشون جز خسارت چیزی نداشته. آمریکایی‌ها دنبال این بودن که به هزینه کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی روند مشروع سازی رژیم اشغالی رو بپردازه. خب اینه، خب بن سلمان هم بالاخره عقل داره، میفهمه داره چه اتفاقی میفته. لذا من میخوام بگم اصلا معادلات و ترتیبات امنیتی داره تغییر پیدا میکنه. امارات و عربستان و کشورهای منطقه هم متوجه این موضوع هستن و بنابراین تعریفشون از مسائل موضوع تهدید و فرصت هم داره تغییر میکنه و قطعا من فکر میکنم که اگر دیپلماسی ما بتونه فعال و هوشمندانه حرکت بکنه، ما این روند رو میتونیم به نفع منافع ملی خودمون و به نفع امنیت منطقه و منافع منطقه مدیریت کنیم و تغییر بدیم.
و همین حالا که این روند ها به نفع ماست و شما اشاره کردین دیپلماسی ما باید این باشه، به نظرمون این دیپلماسی ما میتونه، یعنی نشون داده که بتونه حالا به خصوص در دولت 13 از این فرصت ها استفاده کنه یا نه مثل دورهای قبل ما بعضا فرصت سوزی هایی رو که مثلا در زمینه افغانستان تا حدودی ما فرصت سوزی کردیم در این زمینه هم انجام میده. یعنی منظورم که چقدر بهتره که سریعتر وارد این معادل گفتگوهای منطقه‌ای با همین کشورهای مثل اردن و مصر
گفتگو رو بعد ببینیم کی انجام میده. من بحثم اینه تا زمانی که دستگاه دیپلماسی ما نتونه در واقع اون تفکر انقلاب رو در خودش نهادینه کنه و تا زمانی که نتواند مفهوم میدان رو
بله
در دستور کار خودش بگذاره و کماکان دیپلماسی رو همون فرمالیزم و رفتارهای شکلی و اون جدای از میدان ببینه، من فکر کنم مسیر فرصت سوزی ما کماکان ادامه پیدا کنه. ما زمانی می توانیم در واقع در تراز بایسته به عنوان یک قدرت چه در سطح منطقه چه در محیط بین الملل ظاهر بشیم که همه چی رو در میدان ببینیم. الان من این رو ضعیف می بینم، یعنی این تفکر قادر به باید خودش رو تطبیق بده و باید بتونه مدیریت موجود باید بتونه در خودش یه تحول ایجاد کنه با استفاده نیروهایی که قادر هستن میدان رو درست تبیین کنن، میدان رو درست ببینن و میدان رو درست بتونن مدیریت کنن. این ضعف رو باید به عنوان یه ضعف راهبردی ما سریعتر از دستگاه سیاست خارجی خودمون بزدار.